بسم الله الرحمن الرحیم و ربک الغنی ذو الرحمه این یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء و کما انشاکم من ذریه قوم آخرین ان ما توعدون لآت و ما انتم بمعجزین قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. در این کریمه و ربک الغنی ذو الرحمه در این حال که اشاره به رحمانیت ذات اقدس اله است، از تهدید او هم نسبت به تبهکاران غفلت نشده، چون این یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء، ضمن این که مسئله قادر بودن هم تعالی را تبیین تفهیم میکند، تهدید هم در زمینی فهمیده می شود. این که خدا قادر است عده‌ای را از بین ببرد، عده دیگر را بار بیاورد، این کار روزانه خداست. خب هر روز عده می میرن و هر روز عده به دنیا می آیند. یحیی و یمیت و هو حی لا یموت. این که فرمود اگر بخواهد شما را از بین می برد و عده دیگر به بار می آورد، ضمن این که به قادریت مطلقه حق تعالی اشاره میکند، تهدید هم در ضمن او فهمیده میشود، یعنی شما را از بین میبرد. آیندگان دیگه مثل شما نیستن. کما انشأکم من ذریه قوم که آخرن، نه آخر، شما آخر بودید، اونا آخرن، آخر یعنی دیگر. جناب امام رازی ذیل این آیه ربک الغنی ذو الرحمه مطلبی رو از پدرشون نقل میکنن. پدرشون ضیاءالدین عمر ابن حسین میگوید من از پدرم ضیاءالدین عمر ابن حسین شهیدم، که ایشون از شیخ ابوالقاسم سلیمان ابن ناصر انصاری نقل میکرد، که اون شیخ ابوالقاسم سلیمان ابن ناصر انصاری میگفت هم اهل سنت در صدد تعظیم الهیان هم معتزله، چون این سنی ها اون آیون اشاعره خود را سنی می دانن و معتزله را از سنت بیرون می دانن. در حقیقت بگن سنت همان است که ما برانیم. نوان اهل سنت یعنی اشاعره، اونا در صدد تعظیم ذات اقدس اله هم، معتزله هم در صدر تعظیم ذات اقدس اله، هر دو نظرشون خیر و هدفشون خیر است. منتها اهل سنت یعنی اشاعره برای اثبات عظمت حق تعالی، جنبه قدرت او و نفوذ مشیت او را ترجیح میدن، که او علی کل شیء قدیر است و کل شیء مرید است، فعال ما یشاست. لذا هر کاری که از انسان صادر می شود این را فعل الله می دانند، تا قدرت او را و نفوذ مشیت او را تثبیت کنند. معتزله در صدد تعظیم الهی هم، در صدد اجلال و تکریم الهی هم، منتها جنبه عدل و براءت ذات اقدس اله از فعل ما لاینبغی را تقویت می کنند. اونها برای بزرگ داشت خدا، تعظیم خدا، تجلیل خدا، تکریم خدا، میگن انسان در کارهای خود مستقل است، تا مبادا تبهکاری های انسان به حساب خدا بیاید و فعل خدا تلقی بشود. پس هر دو گروه در صدد تعظیم الهی هست. منتها اهل سنت یعنی اشاعره به گمان اینها مصیبن و معتزله مختی، و امید هر دو گروه به این بین کلمه است الغنی ذو الرحمه. پس سه حرف را جناب فخر رازی از پدرش از شیخ ابوالقاسم سلیمان بن ناصر انصاری نقل کرد. یکی این که هدف اهل سنت و معتزله، یعنی اشاعره و معتزله، مشترک است و اون تعظیم و تکریم و تجلیل خداست. هر دو در صدر تجلیل خداست. مطلب دوم این که اشاعره راه تجلیل خدا را در تقویت جانب قدرت و نفوذ مشیعت میدانند، لذا میگن او فعال ما یشاست، حتی کارهای انسان فعل اوست. و معتزله تجلیل و تکریم خدا را در تقویت جانب عدل و براءت خدا از ما را ینبغی میدانند، لذا انسان را مستقل میپندارند. مطلب سوم آن است که گرچه بعضیا خطا کردن و بعضیا صواب، بعضیا مثل معتزله به اشتباه رفتن به گمان این شخص و بعضی ها به گمان این شخص که اشاعره باشند راه صواب را تکدن، امید هر دو گروه به این کلمه است: الغنی و ذوالرحمه. این خلاصه سخنی است که جناب فخرازی از پدرش از شیخ ابوالقاسم سلیمان بن ناصر انصاری نقل میکند. اما والذی ان یقال اینه که هر دو گروه خطا کردن، هم اشاعره که تفکر جبری را تقویت میکنند، هم معتزله که تفکر تفیز را، لا جبر و لا تفیز بر امر بین الامر. اما اینکه گفتن همه به این جمله دل بستن، البته این سخن حق است، همگان به رحمت الهی دل بستن، حتی اونهایی که به حسب ظاهر اعمالشون ثواب و کارشون مصیبه است و نظرشون مصیبه است و صائب، اون هم بالاخره ممکن است در یک گوشه به خطا رفته باشند. امید همگان به رحمت خداست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود این یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء، ضمن این که قدرت خدا را میفهماند، تهدید را هم در بر دارد، پس هم وعده الهی بازگو شد، فرمود ولکل درجات، هم تهدید. اونگاه فرمود ان ما توعدون لآتن، اگر این توعدونه فعل مجهول باب افعال باشد، این مخصوص شر است، و اگر فعل مجهول باب ثلاثی مجرد باشد، جامع بین وعد و وعید است، جامع بین خیر و شر است. و اون چه که به وعده الهی برمیگردد تحققش قطعی است، برای اینکه عقل میگوید تخلف وعده مخالف حکمت است. نقلا فرمود خداوند هرگز خلف وعده نمی کند، لا یخلف الله المیعاد. و اما درباره وعید هم عقل میگوید خلف وعید مخالف حکمت نیست، هم نقل طبق اون روایتی که از وسائل خوندیم دلالت میکند بر اینکه اون چرا خدا به عنوان تهدید و وعید یاد کرد مختار است، میخواد اعمال بکند میخواد اعمال نکند. اگر چنون چی این انما توعدون لآتین مجهول باب ثلاثی مجرد باشد، این لآتین گرچه به صورت جمله خبریه است، نسبت به وعید انشاست، یعنی جامع بین این هاست، می آید. حالا این به داعی اخبار گفته شد کما درباره وعده، یا به داعی انشا گفته شد کما درباره وعید. نسبت به وعید این خبر نیست، تا اگر خدای سبحان از گروه عف بکند بگیم برخلاف اون خبر عمل کردید و خبر شما معاذ الله کذب در آمد، این چنین نیست. اگر درباره تهدیدها هم بفرماید من اونچه را که تهدید کردم عمل می کنم، باز هم این انشاست، این اخبار به عمل به وعید نیست، این هم به نوبه خود انشاست نه خبر. شاید بتوان اینچنین گفت که درباره وعده انما توعدون لآت، درباره وعید تصریح نکرده، فمود به ما انتم به معجزین، فمود شما نمیتوانید خود را از عذاب و تهدید الهی برهانید و خدا را عاجز بکنید. سر این که وعده تصریح است و وعید تلویح، همان است که خلف وعده خلاف حکمت است و قبیح، خلف وعید موافق با حکمت است و حسن. لذا در مسئله شکر فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، با اینکه سیاق آیه اقتضا میکرد بفرماید که لئن کفرتم لأعذبنکم، اما کاملا سیاق برگشت فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید نه لأعذبنکم. فرمود دستگاه تعزیه من قوی است، اما را اعمال می کنم یا نمی کنم، این تلویح به تهدید است نه تصریح. بنابراین ممکن است که به ما انتم به معجزین ناظر به وعید باشد، ان ما توعدون لآتن ناظر به وعده، اگر ناظر به وعده بود اون وقت می تواند جمله خبریه باشد و بدایع اخبار هم القا شده باشد. مطلب بعدی آن است که کلمه و ما انتم به معجزین، این در موارد زیادی از قرآن کریم نازل شده است و وارد شد. خداوند بعد از اینکه قدرت مطلقه خود را ذکر میکند و عده ای از تبهکاران را به عذاب تهدید میکند، میفرماید شما هرگز نمیتوانید در برابر ذات اقدس را مقاومت کنید که خدا را عاجز بکنید و ما را عاجز بکنید، خواه مربوط به عذاب آخرت باشد خواه مربوط به عذاب دنیا. این چین است، گاهی مربوط به عذاب دنیاست، نظیر اون که قوم نوح به نوح گفتن یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدارنا فاتنا ما تعدون ان کنت من الصادقین. اون گاه ذات اقدس اله به نوح فرمود به اینها بگو خدا بخواهد شما را عذاب بکند و ما انتم به معجزین. خواهی مربوط به عذاب دنیاست، بخشی از عذاب ها مربوط به عذاب آخرت است. حالا سیری در این عنوان ما انتم به معجزین ملاحظه فرمید. در سوره مبارکه یونس آیه 53 این است که مربوط به عذاب قیامت است، و یستنبئونک احق هو، از تو اظهار نبأ میکنن، استنباء میکنن، تو هم انباء بکن، خبر بده، چون خبر مهم برای اونها همون جریان معاد بود. امید سائلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون، نبأ عظیم همون جریان معاد است، هیچ خبری سنگین تر از جریان معاد نیست. گرچه بخشی از روایات نبأ عظیم الذي هم فيه مختلفون را به ولایت و امامت هم تطبیق کردن، در همین ادعیه ماه مبارک رمضان بود مبارک است حجت سلام الله علیه عرض بکنیم یبن نبع العظیم، از این جهت است که این نبع عظیم بلایت از تعمیر سلام الله علیه است، اون مصداق از نبع عظیم است. بر تقدیر در آیه 53 سوره مبارک یونس فرمود به یستنبئونک احق هو، آیا جریان معاد حق است؟ قل ای و ربی انه لحق و ما انتم بمعجزین. گاهی ذات اقدس اله برهان قام میکند بر جریان ضرورت معاد، گاهی با سوگند مسئله را تثبیت و تأکید میکند، گاهی به پیغمبر میفرماید که بگو قسم به خدا، چون رب مورد اعتقاد هم است بالاخره، حالا یا به عنوان رب العالمین که رب الارباب است یا نه رب کل شیء است، رب مورد اعتقاد هست، فرمود بگو قسم به خدا که جریان معاد حق است و ما انتم به معجزین. حالا این آیات بررسی بشود که بخشی مربوط به عذاب دنیاست بخشی مربوط به عذاب آخرت، اونگاه تا انهای سگانه تعجیز تصور بشود دی ابطال، که سه نهر تعجیز متصور است به هر سه قسمش محال. در سوره مبارکه هود آیه 20 این چنین است، فمود اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم من دون الله من اولیاء. این مربوط به عذاب دنیاست، چون که آخرت را هم میتواند بگیرد، چون در آیه 19 همون سوره هود آمده است الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. خب در همون سوره مبارکه هود جریان نوح سلام الله علیه را در آیه 32 و 33 به این صورت ذکر میکند. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. قال انما یأتیکم به الله، عذاب را ذات اقدس الله باید بیارد، من فقط خبر دادم. و ما انتم بمعجزین، نه قدرت دست من است نه شما توان تعجیز داری، من فقط گزارش تعذیب را از طرف ذات اقدس الله برای شما نقل کردم. در سوره مبارکه نحل جریان تعجیز در آیه 46 همون سوره نحل آمده است که این بخش مربوط به عذاب دنیاست. او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین، او یأخذهم على تخوفهم فإن ربكم لرؤوف رحیم. فمود در حالتهای گوناگون ممکن است اینا مقهور الهی باشند، مورد بیمهری خدا قرار بگیرند و خدا اینها را عذاب بکند و اینها توان تعجیز ندارند، اینا معجز نیستند. به هیچ نفع از انهای سگانه عجز بعداً مطرح می شود در اختیار ایناست که اینها به هیچ نحو نمیتوانند خدا را عاجز کنند، جلوی کار خدا را بگیرند. در سوره مبارکه نور آیه 57 فمود لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض و مأواهم النار و بئس المصیر. فرمود اگر کافران چند روزی قدرت موقت آزمونی پیدا کردند، مبادا گمان کنی که اونها میتوانند جلوی قضا و قدر الهی را بگیرن و خدا را عاجز کنند. گاهی به خود کافران خطاب میکنند، فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. گاهی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. گاهی به کافران فرمود برین که اونها که کافر شدن خیال نکنن جلو زدن، همیشه دنبالن. لا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا سابق باشن قضا و قدر ما دنبال بیفته، قدرت ما دنبال بیفته. این چنین نیست، ما یه مقداری اینها را آزمودیم، امتحان کردیم، مهلت دادیم تا جلوتر اینا را بگیریم. ما داریم اینا را میبریم که به دره بیندازیم، اینا خیال کردم سرعت دارم میرم. لا یحسبن الذین کفروا سبقوا. اینجا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عامه مؤمنین به تبع خطاب میکنم که لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. در سوره مبارکه عنکبوت به این صورت جریان نفی اعجاز و نفی معجز بودن اونها را ذکر میکنم. میفهمد به این که چیزی در اختیار اونها نیست که اونها بتوانند ذات اقدس اله را عاجز کنم. اول قدرت مطلق ذات اقدس اله را ذکر می کنم، بعد نفی معجز بودن اینها را گوشزد می کنم، هم درباره خودشون هم درباره پیروانشون. چون درباره پیروانشون هم می فهمد به این که اینا گرچه می خواهن اثقال پیروان را به دوش بکشن ولی اون توان را ندارن. آیه 22 سوره عنکبوت این است و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السماء چون هو الذی فی السماء راهن فی الارض اله و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السماء و ما لکم من دون الله من ولی فلا نصیر. این مسئله نفی ولایت و نفی نصرت هم در خلال نفی تعجیز باید بررسی بشود. در سوره مبارکه زمر اونجا هم نفی معجز بودن اونها به صورت دیگر بیان شده. آیه 51 سوره زمر این است فاصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا و ما هم بمعجزین، که این هم میتواند عذاب دنیا را در بر بگیرد هم با اطلاق عذاب قیامت را شامل بشود. آیه 31 سوره مبارک شورا این است که و انتم به معجزین فرعون و ما لکم من دون الله من ولی و را نصیر. خب در این آیات هم ولایت نفی شد، هم نصرت نفی شد، معجز بودن نفی شد. باید نفی اعجاز که به سه نحو تصور می شود اون بازگو بشود تا ابطال هر سه بیان بشود. اما اینکه اینها ولی ندارند و نصیر ندارند برای آن است که انسان یا کار را خود به تنهایی انجام می دهد، در اینجا نه ولی می طلبد نه نصیر، یا خود به تنهایی توان انجام اون را ندارد یا اصلا هیچ کاری نمی تواند انجام بدهد، مثل کودک نوزاد که ولی می طلبد، یا نه بعضی از کارها و مقدمات و مبادی را می تواند انجام بدهد، از عهده بعضی از مبادی دیگر عاجز است، اینجا ناصر می طلبد. نصرت در جایی است که کسی بتواند کار را انجام بدهد، دیگری را کمک بکند. خب پس به هیچ نحو کسانی که مورد بیمهری خدا هستند توان اون را ندارن که مشکل خودشون را حل کنن. این سه نحوی که عرض میکنیم مربوط به آن است که اونها نمیتوانن مشکل خودشون را حل کنن. اون سه نحوی که مربوط به نفی اعجاز است اون مطلبی است جدا که خلاصه شش مطلب است. سه مطلب مربوط به اینه که این تبهکاران نمیتوانن مشکل خودشون را حل کنن. سه مطلب مربوط به این است که اینا نمیتوانن جلوی خدا را بگیرن. اما اون سه مطلبی که مربوط به این است که این تبهکاران نمیتوانن مشکل خودشون را حل کنن، بل اینکه نه به نحو استقلال توان اون را دارن که مشکلشون را حل کنن، نه در تحت ولایت غیر خدا قرار دارن که اون ولی تمام کارهای اونا را حل کنن، نه از نصرت غیر خدا طرفی میبندن که برخی از کارها رو خودشون انجام بدن، گوشی از کارها رو اون ناصر و معین و معاون اون حل کند. پس هیچ وجه از انهای سگانه در اختیار اینها نیست تا اینها مشکل خودشون رو حل کنند. اما اون سه مطلب دیگر، سه نحو دیگر که مربوط به تعجیز و اعجاز الهی است این است، اونا به هیچ نحو از انهای سگانه نمی توانن کار خدا را به زمین بزنن و خدا را عاجز کنن. اون سه نحو این است که یا جلوی فاعلیت خدا را بگیرن که اصلا اون نتواند کاری انجام بدهد، یا نه جلوی فاعلیت خدا را نمی توانن بگیرن ولی جلوی فعل او را می توانم بگیرم، یعنی فعل را نمی گذارن به حد نصاب برسد. یه وقت است که انسان کاری که مربوط به خود اوست انجام داده است، از اون به بعد دیگه در اختیار انسان نیست، مثل تیریس رها کرده، اما حالا به هدف می رسد یا نه دیگه در اختیار انسان نیست. تیر رها شده را اونا در بین راه جلوگیری می کنن، مانع ایجاد می کنن. نه اولی مقدور اونهاست نه دومی، نه میتوانن جلوی اراده خدا را بگیرن که خدا کار را نکند، جلوی قدرت خدا را بگیرن که خدا از انجام کار عاجز باشد، این مقدورشون نیست، و نه میتوانن کاری را که خدا کرده است مانعی در کار خدا انجام بدن که این کار خدا مقصد برسد. این دو. سوم آن است که خدا کار را انجام می دهد، این کارم به نصاب می رسد، لکن اونها خودشون را از این کار می رهانند و نجات می دهند، که این سومی سه شعبه داشت که قبلا بحث شد. این سومی در حقیقت مقسم است برای سه قسم دیگر. البته وقتی این اقسام طولی را ما رقم زدیم و آمارگیری کردیم شاید به صورت پنج صورت در بیاید نه شش صورت. اونا بتوانند جلوی فاعلیت خدا را بگیرند ممکن نیست، نصاب فعل را جلوگیری کنند ممکن نیست، خودشون را از تعذیب برهانند به استقلال ممکن نیست، خودشون را از تعذیب برهانند به ولایه ممکن نیست، خودشون را از تعذیب برهانند به نصره ممکن نیست. لذا ذات اقدس اله ضمن این که میفرماید ما انتم به معجزین، در بخش از این آیاتی که قرائت شده فرمود ما لهم من دون الله من ولی و لا نصیر. خب بنابراین اراده ذات اقدس اله همان و تحقق کار همان. برای تحلیل این مسئله که چرا غیر خدا نمیتواند معجز باشد دو تا راه هست. یکی این که قدرت مطلقه خدا به کل شیء نافذ است، به قدرت التي استتلت بها على كل شيء، به فرض ندارد که قدرت مطلق باشد و در یه امری ظهور و حضور پیدا نکند. تقریب دیگر آن است که خود اون شخص با همه شئونی که در اختیار اوست جز سربازان خدا، اصلا فرض ندارد ولو قدرت خدا محدود معاذ الله، اگر شخص با همه شئون جزء جنود الهی است، ما یعلم جنود ربک الا هو لله جنود السماوات والارض و اعلم عباد الله ان جوارحکم جنوده، فرض ندارد انسانی که با همه شؤونش جز سربازان خداست در برابر اراده الهی بیستد، ولو بر فرض محال قدرت خدا محدود باشد. حالا اگر قدرت خدا محدود به عرض بود، شامل سما نمی شد، شامل فرشتگان نمی شد معاذ الله. انسان با همه شؤونش جز سربازان خداست، اگر خدا خواست کسی را بگیرد با همون دست و پای او می گیرد. چنین حالتی اصلاً تعجیز فرض ندارد. لذا گاهی تعلیل میکند به اینکه او به کل شیء قدیر است، گاهی تعلیل میکند به اینکه شما ولی و نصیر ندارید، گاهی هم معلل است به اینکه لله جنود و سماوات و الارض. خب بنابراین به ما انتم به معجزی، این یک تلویحی است نسبت به اون تهدید که نسبت به وعده فرمود ما انما توعدون لآتن، نسبت به وعید فرمود به طور تلویح به ما انتم به معجزین. اونگاه باز تهدید را تذکر میدهد و بیان میکند، فرمود که قول یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عاملون فسوف تعلمون من تكون له عاقبت الدار انه لا يفلح الظالمون. فرمود به این که شما هر کاری هم که دارید، هر منزلتی دارید، هر مکانتی که دارید، با همه امکاناتتون کارات انجام بدید. چون این سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد، مکانت در مکه مال صنادید قریش بود، اونا متمکن بودن، اونا امکانات داشتن، اونا تدارکات داشتن. تهاجم یک طرفه بود، فقط از طرف کفار بود. لذا فهمود با همه امکاناتی که دارید، با همه مکاناتی که دارید، با همه تدارکاتی که دارید، هر چه خواستید بکنید بکنید. این اعملوا ما شئتم ترخیص نیست، این تهدید است. نظیر اعملوا ما شئتم، این اعملوا ما شئتم در قبال اتقوا الله است. ذات اقدس اله نسبت به افرادی که در مسیر هدایتن دستور تقوا میدهد، ولی اتقی الله اتقو الله و تتقی نفسم و امثال ذلک. اما اونایی که دیگه رسیدن به جایی که میگن سواء علینا و استم لم تکن من الواعظین، سواء علینا انزلت ام لم تکن من المنذرین، خود ذات اقدس اله پیغمبر فرمود سواء علیهم انزلت ام لم تکن من المنذرین، درباره چنین گروهی دیگه دستور تقوا سودی ندارد، درباره اینا تهدید است. اعملو ما شئتم، این اعملو ما شئتم ترخیص نیست، این تهدید است. مستحضرید وقتی کسی بیمار باشد به طبیب حاذق مراجعه کند، اگر بیماریش قابل درمان باشد او دارو میدهد به پرهیز، که از بعض از کارها بعض از غذاها پرهیز کن، این داروها را هم مصرف کن درمان میشوی. اما حالا اگر یک طبیبی تشخیص داد این بیمار درمان شدنی نیست و برای او قطعی است که این مردنی است، این ضمن این که معاینه می کند، وقتی این بیمار از او سوال می کند که من چه غذایی بخورم، چه رژیم غذایی دارم، چه چیز پرهیز بکنم، میگه تو پرهیز نداری. این باید بفهمد و وقتی که میگه تو پرهیز نداری یعنی کارت گذشته است. قرآن هم وقتی که میاد اتقو و تتقو و یتقه، این ماره کسانی است که تو راه هم. اما اونا که حالا سقوط کردن، قرآن دستور تقوا و پرهیز نمیده. فرمود اعملوا ما شئتم، هر چه خواستید بکنید بکنید. چون جا به حد رسیدید که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. در این گونه از موارد سخن از تهدید است نه ترخیص. اعملوا ما شئتم این است. در این کریمه هم فرمود به این که به این تنادید مکه بگو اعملوا ما شئتم، قل اعملوا علی مکانتکم، شما که دارای مکانتید، منزلت مادی هستید، امکانات فراوانی دارید، هر چه خواستید بکنید بکنید. قل اعملوا علی مکانتکم، اما من دست بردار نیستم. اگر دعوت به طرف توحید است با حشمت و موعظه و جلال احسن دعوت میکنم، اگر بخشای دیگر تبلیغی است صرف نظر نمیکنم، اگر موضع گیری بجاست اونم ترک نمی کنم. نظیر این که لکم دین و کن ولی دین، منتها این قوی تر از آن است، این با تهدید آمیخته است. اون ترک مخاصمه است موقتاً یا آتش بس موقت است، این با تهدید آمیخته است. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم اینی عاملو، منم کارم خودم انجام میدم. برخی ها خیال کردن این اینی عاملون سخن ذات اقدس اله است که خدا فقط من کارم انجام میدم، در حالی که به قرینه تقابل این سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بگو اینی عاملو. خب این وحی خدا، این کلمه قرآنی حاکی از زبان پیغمبر است. فرمود شما رو امکاناتی که دارید و تمکنی که دارید کاراتو انجام بدید، برم کارم انجام بدم، اونگاه فسوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار، تا بعد معلوم بشود که خانه رو سر کی خراب میشود. یک، خانه آرامگاه کیست؟ این دو، هر دو دارای عاقبت الدارن. این چنین نیست که این مؤمنین باشن که دار الاخره و دار عقبا خواهند داشت، نه، کافران هم عقبتدار دارن. منتها برای مؤمنین لهم عقبتدار، برای کافران علیهم عقبتدار، وگرنه عقبا برای همه است. این تعبیر عقبتدار، آخرت دار و مانند آن، نشون میدهد که این جریان اول و آخر یک خانه. منتها این جلو خلاصه بیرونی به نام دنیاست، اندرونی به نام آخرت است. یه وقت از ما میگویم که دار عقبا، دار آخرت، این چنین است. اگر این تعبیر بود معناش این است که خانه اونجاست، اینجا مسافرخانه است، خانه نیست. هیچ کس مسافرخانه را خانه خود نمیداند. اگر تعبیرات این باشد که دار آخرت، دار عقبا، یلیق به این که دار و خانه باشد، آخرت است. اون که در دنیاست دار نیست، معبر است، نه دار. هرگز انسان راه را، خیابان و بیابان را نمیگد خانه. این در صورتی است که دار متصف بشود به آخرت. اما اگر گفتیم نه، عقبای دار در قبال اولای دار است، یعنی دنیا و آخرت یک خانه است، منتها بیرونیش دنیاست، اندرونیش آخرت است. عقبای همین دار به نام آخرت است، اولای همین دار به نام دنیاست. خب در این کریمه فرمود لهو عاقبت الدار، این نه معناش آن است که کافران بی عاقبتن، نه، کافران بد عاقبتن، نه بی عاقبت. عاقبت یقینا خواهند داشت، هیچ کسی بی عاقبت نخواهد بود. منتها مؤمنان خوش عاقبتن، کافران بد عاقبت. این که فرمود لهو عقبت دار در قبال علی الکافرین عقبت دار است. بعد میفهمید فستعلمون من تكون له عاقبت الدار. تعلیل این مسئله که چرا عاقبت الدار مال مؤمن است و کافر عاقبت الدار علیه اوست، این است که انه لا یفلح الظالمون، ظالم اهل فلاح نیست. این مسئله لا یفلح در قرآن کریم موارد فراوانی ذکر شد، گاهی به صورت لا یفلح الظالمون است، گاهی لا یفلح المجرمون است، گاهی لا یفلح الساحرون است، گاهی لا یفلح الکافرون است، ولی ظاهرا لا یفلح الظالمون بیش از دیگر عناوین استعمال شده، و اینکه همه اونها به ظلم برمیگردد، ظلم نسبت به خودشون، ان الشرک لظلم عظیم، ولی همه اینا در حقیقت به خود انسان برمیگردد. از این جهت لا یفلح الظالمون بیش از عناوین دیگر آمده است. خب چرا ظالم مفلح نیست؟ برای اینکه او فلاحی کرده، فلاحت کرده، اما روی سنگ بدرفشانی کرده، خب این رو نمو نمی کند. کی فلاح هست؟ اون که فلاح خوب باشه. کی فلاح خوب است؟ اونی که بجا بدرفشانی کنه. اون که بی جا بدرفشانی کرد، ظلم کرد، یعنی تعدی کرد، بی جا بدرفشانی کرد، اون که فالح نیست، فلاح نیست، اهل فلاحت نیست، به فلاح هم نمی رسد. اگر کسی در حد خودش و در حق خودش کار کرد، یه فلاح خوبی است، فلاحتگر خوبی است، اهل فلاح است. اینها میشن مفلح. اولئک هم المفلحون، قد افلح المؤمنون الذین کذا و کذا و کذا. اما ظالم این عمر را که بذر بود و سرمایه بود بیجا پاشی، خب لا یفلح. چون لا یفلح، وقتی قیامت رسید، یوم یعز الظالم علی یدی، این یوم یعز الظالم علی یدی در همون سوره مارکه کهف است، در جریان کشتزارها و باغها و بوستانهایی که بعضیا ظالمن بعضی ظالم نیستن، یعنی بعضیا که لم تزکل تل جنته این آتت اکلها و لم تل منوشه، یا اون باغها و بوستانهایی که به جا بدر دیدن، به جا آب دیدن، اینا لم تزد منوشه، یا اونهایی هم که نه، به جا بذر ندیدن، اینا هستن که لا یفلح. لذا فرمود به این که ظالم به فلاح نمی رسد، چون فلاح بی جا بود. اونگاه در همین زمینه، چون سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد، در مکه گذشته از شرک اعتقادی، شرک عبادی هم بود، بعد از بررسی شرک اعتقادی به شرک عبادی شروع می‌پردازند. فرمود یه سلسله بدعت‌های شما گذاشتید که نه علم اونها رو تأیید می‌کند، نه عقل اونها رو تأیید می‌کند، نه نقل. و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام، برای ذات اقدس اله بخشی از کشاورزی‌ها را و بخشی از دام‌ها را اختصاص دادند، در حالی که همه دام‌ها را خدا آفرید. و خلق لکم من الأنعام ما فیه دفع، درباره هر سنف بود انتم تزدعون هم نحن زارعون. پس زرعه یعنی خلقه، خدا همه کشاورزی ها را آفرید، همه دام ها را آفرید، ولی اینها آمدن گفتن بخشی از اینها مال خداست، بخشی از اینها مال بت هاست. و جعلوا لله مما زرعه، چون خدا همه اینها را خلق کرد، پس همه اینها لله ملک السماوات و الارض. دلیل ندارد که شما بدعت بذارید، بعضی چیزا رو مال خدا قرار بدید، بعضی چیزا رو مال بت‌هاتون. و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا، خب چگونه نصیب قرار دادن؟ فقالوا هذا لله بزعمهم، این بزعمهم به منزله تو پرانتز است، یعنی به گمان اینها و به اصطلاح اینها چیزی رو مال خدا قرار دادن، در حالی که لله ملک السماوات و الارض. گفتن این بخش از کشاورزی یا این بخش از دام مال خداست. و هازال شرکا اینا، این بخش دیگر از کشاورزی یا این بخش دیگر از دام مال شرکای ماست. این اصنام و اوثان را خدا هم شرکای خود می داند، هم شرکای مردم. شرکای خود می داند برای اینکه مردم اینها را شریک الباری کردن، اینها شرک الله کردن. به زعم مردم اینها را انداد الهی قرار دادن، تتخذون من دون الله اندادا، فرمود اینها را شرکای باری قرار دادن. از نسوی کن برب العالمین، در قیامت در کمال حسرت میگوین ما بد کردیم و الان پشیمانیم برای اینکه ما بت‌ها را همتای الله قرار دادیم که لیس له مثل. یومئذ لا یکتمون الله حدیثا، اونگاه میگن اذ نسویکم برب العالمین، به بت‌ها خطاب میکنن میگن ما شما را مساوی رب العالمین میدانستیم معاذ الله. خب همین وثنیین و صنمیین، همین مشرکین حجاز و غیر حجاز که بت‌ها را مساوی الله میدانستن معاذ الله و در قیامت اعتراف میکنن میگن اذن سویکم رب العالمین، باعث شده است که ذات مقدس اله از اسنام و اوسان به عنوان شرکاء الله در بخش از آیات یاد بکند. یک، و از جهتی هم این شرکا را به خود اونها اسناد بدهد. دو، که حاضر شرکا اینا، یعنی شریک بودن اونها نسبت در برابر خدا را ما قرار داریم، از این جهت می شود شرکا اینا. یا نه، اینا چون شریک مال ماین، شریک ماین در مال، یک مقدار از این مال به نام حرس و زر مال ماست، یک مقدار از این حرس و زر مال بت‌هاست، پس اونا شرکای ما هستن. این وجه دوم اگر درست باشد، باید خدا هم شریک اینها باشد، برای اینکه بخشی از مال را مال خدا قرار دادن، بخشی هم مال خودشون، یه شرکت مثلثی بود. معلوم شد این بچه دوم خیلی شاید مراد نباشد، عمده همون بچه اول است که هازال شرکا اینا، یعنی ما اینها را شریک الباری می دانیم، پیش ما اینا شریک الباری هستند، نه فقط شریک در مال هستند. اگه شریک در مال بودن، خدا هم شریک مال بود در اینها، برای این گفتن هازال لله و هازال شرکا اینا. ذات اقدس اله این کار را از چند نظر تخته می کند. یکی اینکه اصل این کار بدعت است. ثانیاً همه حرس و زر مخلوق خداست، خدا نیازی به اون نداره. ثالثاً اگر چیزی را برای خدا قرار دادید، خب به عهدتون یا به نذرتون یا به سوگندتون وفادار باشید. چطور شد که فما کان لشرکائهم فلا یصلوا الی الله و ما کان لله فهو یسر الی شرکائهم. اگر در اثر کمبود باران یا علل و عوامل دیگری نقصی پدید می آمد، اون سهم خدا را برای شرکایشون قربانی می کردن و برای اونا مصرف می کردن، و اگر نقصی نبود که خب این تبعیض شاید ضرورتی ایجاد می کرد. فرمود اون چرا که اینها برای